أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. بحث در خلود کفار در جهنم بود و خلاصه بحث هم در چند مقام بیان شد. آیاتی از قرآن کریم تلاوت شد که ظاهر اونها خلود کفار معاند است در نار و شبهاتی هم که در مسئله خلود بود یکی پس از دیگری مطرح شد و جواب داده شد. و مهمترین شبهه‌ای که مطرح است همون مسئله دوام عذاب است، نه دوام نار. اثبات دوام جهنم و دوام نار و خلود جهنمی ها در نار خیلی سخت نیست، اثبات دوام عذاب آسان نیست. یعنی در این حال که اینها دائما هستند و می سوزن، آیا این سوختن برای اینها بعد از یک مدتی یه امر عادی می شود یا نه برای همیشه نسبت به اینها غیر عادی است و درد آور است؟ دوام عذاب غیر از دوام نار هست و اگر ثابت شد که سوختن دائمی است باید ثابت بشود که این سوختن هم عذاب است. قبل از اینکه به این بحث پایانی برسیم اون تتمه بحث را که تأیید مسئله خلود است عرض کنیم. در قرآن کریم گذشته از اینکه در مواردی گناه را آتش معرفی کرد نظیر خوردن مال یتیم و امثال ذلک و گذشته از اینکه خود قاسطین و ظالمین را به عنوان حطب نار معرفی کرد و گذشته از اینکه وقود و آتشگیری جهنم هم خود انسان است، بعضی از آیات دیگر دلالت دارد به اینکه گناهان عموماً آتشند. نظیر آیه سوره نساء است که در خصوص خوردن مال یتیم باشد، بلکه هر دستوری که بر خلاف فرمان خدای سبحان است اون کار آتش است. وقتی خدای سبحان جریان ائمه کفر را بازگو میکند در سوره قصص اینچنین میفرماید: و جعلناهم ائمتن یدعون الی النار و یوم القیامت لا ینصرون و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنتن و یوم القیامت هم من المقبوحین. یعنی زمامداران کفر مردم را به آتش دعوت میکنند. اگر ما دلیل قطعی معتبر داشتیم که گناه همونطوری که ظاهرش لذیذ است باطنش هم لذیذ است و در قیامت انسان را می سوزانند، این ظاهر را برخلافش معنا می کردیم، می گفتیم مجازن اراده شده است و این که فرمود تران کفر و ائمه کفر مردم را به آتش دعوت می کنند مجاز است، یعنی مردم را به کفر و نفاق و معصیت دعوت می کنند که کفر و نفاق و معصیت باعث ورود نار می شود. از باب علاقه سبب و مسبب خدای سبحان اون نام مسبب را به سبب داد، چون معصیت سبب ورود در نار است و نار مسبب عصیان است و سران کفر مردم را به عصیان دعوت می کنند، لذا مجازن نام مسبب به سبب داده شد به علاقه سببیه. ولی اگر دلیلی نداشتیم بر اینکه معصیت و کفر و نفاق واقعا آتش نیست، بلکه شواهد دیگر تأیید کرد که این گناهان گرچه ظاهرشون لذیذ است ولی درونشون شعله است و آتش است، بنابراین این آیه را به همون ظاهرش حفظ میکنیم، میگوییم سران کفر مردم را واقعا به آتش دعوت میکنن، منتها دیگران چون چشم ندارن نمیبینن. بعد وقتی که این چشمشون بینا شد، پرده از جلوی چشمشون برداشته شد، میفهمن که اینا به طرف آتش میرفتن، میفهمن که در آتش غرق بودن، نه اینکه و جعلناهم ائمه یدعون الی النار مجاز باشد. خب پس گناه، کفر و نفاق و عصیان همه و همه آتش است و در قیامت این آتش ها ظهور می کند، نه اینکه این آتش ها به دنباله گناه ها حادث بشود. اگر به این معنا شد، با آیاتی که می فرماید کفار خودشون وقود نارن و نار هم از دل اینها می جوشد و اینها هیزم جهنمن، و اون بیانی که از امیر المؤمنین سلام الله علیه در کتاب زین الفتافی شرح سورت هلعتا که مرحوم امینی رضوان الله علیه نقل کرده است، همه و همه تأیید میکنن که حقیقت گناه آتش است، مثل اینکه حقیقت سم مهلک است. ولی اگر یک شهد و یک روکش شیرینی روی این سم بگذارید، یک شکلات سمی درست کنید، روش هم یک کمی شکر بریزید به دست بچه بدید، این چه نیست که این با شکلات های دیگر فرق نکند و بعدن این بچه مسموم بشود، بلکه حقیقتا اون دارد سم میخورد و نمیفهمد، نه اینکه بعدن مسموم میشود. یه وقت از مزاج شخص مریض است و چون این مزاج مریض است، این شیرینی در آینده به صورت سم در میآید و او را مسموم میکند. یه وقت است نه، از سم شما یه شیرینی درست کردید، یه شکلاتی درست کردید از سم، روی او را یه کمی شکر ریختید. این حفت نار و به شهوات همین است، یعنی درونش آتش است، روی او شهوت است. بنابراین اگر شواهدی دیگر این معنا را تأیید میکنند، وجهی ندارد که ما ظاهر آیه سوره قصص را بر مجاز حل بکنیم، بگوییم و جعلناهم ائمتا یدعون الی النار، یعنی یدعون الی الکفر و النفاق و العصیان، که این معاصی سبب نارند، به علاقه سببیت و مسببیت مجازا نام مسبب بر سبب اطلاق شده است. پس این چنین نیست. اگر چون چه ظاهر این آیان است که معصیت نار است، اگر معصیت در جان کسی رسوخ پیدا کرد، یعنی به صورت ملکه کفر یا ملکه نفاق در آمد، این نار در درون او ریشه‌ای شد، و چون روح یه امر مجرد هست دائما این نار هست، و چون روح بدن را اداره می کند دائما از روح به بدن نار می رسد و بدن را می سوزاند. بدن در دنیا در تحت تدبیر روح بود، الان هم این بدن را روح اداره می کند. این چنین نیست که روح را بدن اداره کند، و این چنین نیست که انسان دارای دو حقیقت اصیل همسان باشد، بلکه دارای یک اصل است و یک فرع. این که در روایات چه بیانات است امین، چه بیانات امام صادق سلام الله علیه آمده است که اصل المرء لبه، ناظر به همین است، انسان که دو اصل و دو حقیقت یکسان ندارد که یکی روح باشد و دیگری بدن، بلکه یک اصل دارد و یک فرع. در قیامت هم همین طور است، یک اصل دارد یک فرع، اصل او روح اوست، بعد فرع او بدن اوست، و الان هم که در دنیاست بدن او را روح تأمین می کند، در آخرت هم بدن او را روح تأمین می کند. و اگر بدن برای همیشه هست چه این که هست، و اگر روح برای همیشه هست چه این که هست، و بدن را باید روح تأمین کند چه این که می کند، روح مبدع پیدایش آتش است، صادرات او آتش است، هم خودش می سوزد و تغذیه می کند، هم بدن را می سوزاند و تغذیه می کند. اون شبهه پایانی البته باید علاهده مطرح بشه. گاهی ممکن است گفته بشود که در خلود روایات کم است، یکی یا دو تا بیشتر نیست، اونم مخالف با قرآن است، در حالی که ثابت شد اونچه که مطابق با قرآن است و ظاهر قرآن کریم است خلود است. پس ظواهر قرآن کریم خلود است. از نظر اقوال چه علمای سنت چه علمای شیعه، نوعاً یا ادعای اجماع کرده مثل علامه رضوان الله در شرح تجدید، یا ادعای نفی خلاف کرده مثل مرحوم فیض در علم الیقین، یا ادعای اتفاق کردن نظیر مرحوم فاضل مقداد در لوامع الهیه، اینا از معارف علما شیعه، یا از علمای سنت باز ادعای اجماع کردن مثل قاضی عزود ایجی در متن مواقف، یا نفی خلاف کردن یا ادعای اتفاق کردن مثل فاضل قشتی در شرح تجدید مرحوم خواجه، یا به عنوان ارسال مسلم ذکر کردن مثل تفتازانی در شرح مقاصد، یا به عنوان ضرورت دین یاد کردن مثل بعضی از علمای اسلام که در اصول خمسه قاضی عبدالجبار سخن او آمده است، نوعا این چینه. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه هم در کتاب شریف بهار در جلد هشتم صفحه 350 از این چاپ جدید طبع بیروت دارد تضنیب اعلم ان خلود اهل الجنه فی الجنه مما اجمعت علیه المسلمون. تنها علما اجماع ندارن، بلکه همه مسلمین برانن که بهشتی ها در بهشت مخلدن. و کذا خلود الکفار فی النار و دوام تعذیبه، یعنی این هم مورد اجماع مسلمین است. اونگاه حرف شارع مقاصد نقل میکند که اجمع المسلمون على خلود اهل الجنه فی الجنه و خلود الکفار فی النار. بعد شبهات خلود را ذکر میکند، میگوید که فی انقیل قوای جسمانی متناهی است و خلود حیات معنا ندارد و لوازم بدن، رطوبت‌های بدن، اینا تحلیل می‌روند، دائمی نخواهند بود و از طرفی دوام احراق با حیات سازگار نیست، از قول شارح مقاصد نقل می‌کند که بیمیل به رضای به این قول نیست. جواب می‌گوید که هذه قواعد فلسفیه غیر مسلمه عند الملیین. خب ما هیچ قاعده فلسفی پیدا نکردیم که مخالف با خلود باشد. شارع مقاصد البته متکلم هست، مرحوم مجلسی رضوان الله علیه ازشون نقل میکند، قواعد فلسفه ای رو تأیید میکند، نه اینکه مخالف با خلود باشد. بنابراین شبهه از این جهت نیست که شارع مقاصد ذکر کرده است و مرحوم علیسی رضوان الله علیه هم این را نقل کرد. مطلب دیگر آن است که گاهی گفته می شود روایاتی که مربوط به خلود هست یکی یا دو تاست و مستفیض نیست، چون سید الاستاد رضوان الله علیه دارند به این که روایات مربوط به خلود مستفیض است. وقتی شما بهار مرحوم علیسی رو ملازم فرمایید، ابواب متفرقه که چه گروه مخلدن چه گروه مخلد نیستن، معلوم می شود که اگر از حد استفاضه نگذرد لااقل حد استفاضه است. یک قسمت مربوط به خلود ناسبی هاست که ناسبی ها مخلد در نارند. وقتی ناسبی مخلد در نار بود، البته کافر و منافق هم مخلد است، چون ناسبی ملحق به کافر هست. مرحوم علیسی رضوان الله در همین جلد هشتم بهار طبع جدید صفحه 369 اینچنین می‌فرماید: و اعلم ان ائمه الجور و اتباعهم لمعزولون عن دین الله تعالی قد زلوا و ازلوا فاعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. اونگاه از امام ششم سلام الله علیه نقل میکند که این آیه را از حضرت سوال کردند، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت درباره چه گروهی است؟ حضرت فرمود انما انا بذالک انهم کانوا علی نور الاسلام فلما ان تولوا کل امام جائر لیس من الله تعالی خرجوا بولایتهم ایه من نور الاسلام الى ظلمات الکفر. چون هر انسانی به فطرت توحید خلق شده است، اول نور توحید بود، بعد به وسیله تولی ائمه طغیان از نور توحید به ظلمت کفر منتقل شده. فاوجب الله تعالی لهم النار مع الكفار فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. بعد میفرماید وقد ورد فی الناسب ما ورد فی خلوده فی النار وقد روی باسانید کثیره. مرحوم علیسی میفرماید که با سندهای فراوانی از معصومین علیهم السلام روایت شده است و قد رویه به اسانید کثیره انهم علیهم الصلاه و علیهم السلام که لو ان کل ملک خلقه الله عز وجل و کل نبی بعثه الله و کل صدیق و کل شهید شفعوا فی ناسب لنا اهل البيت ان یخرجه الله عز وجل من النار ما اخرجه الله ابدا. خب شفاعت هیچ شفیعی در باره ناسبین اثر نمی کند و اینا ابدا فی النار. و الله عز و جل یقول فی کتابه ما کسین فیه ابدا. اونگاه تتمه این بحث را همچنان ادامه می دهد. پس اگر ما خواستیم ببینیم روایاتی که در باره خلود وارد شده است مستفیض است یا نه، باید ابواب متفرقی این روایات را بررسی کنیم. یک مقدار مربوط به کفار است، یک مقدار مربوط به منافقین است، یک مقدار مربوط به ناسبین است که در اینجا فقط با سندهای کثیر از اهل بیت نقل شده است که انواره اینها ابدا در نار. و در قسمت های دیگر هم اجماع خودشون را به همون روایات فراوان استناد می ده. در صفحه 363 می فرماید که تزییل اعلم ان الذي يقتضيه الجمع بين الايات والاخبار ان الكافر المنكر لضروري من ضروريات دين الاسلام مخلد في النار لا يخفف عنه العذاب الا المستضعف الناقص في عقله. که اینها محتملا مشمول رحمت خاصه خدای سبحان بشوند و نجات پیدا کنند. و اما سایر تبهکاران اگر اهل توحید و اسلام باشند، اینا گرفتار خلود نیستند، البته به مقدار معصیتشون تعذیب میشوند، بعد مشمول رحمت خدای سبحان خواهند. خب پس از نظر روایات مرحوم ملسی دارد که ابواب متفرقه را شما که جستجو کنید میبینید روایات مرحوم خلود کم نیست. اقوال علما تا اونجا که اینها استقصا کردن یا ادعای اجماع کردن یا ادعای اتفاق کردن یا ادعای نفی خلاف کردن و مانند مشابه حرفی که از شرح تجری مرحوم الله نقل شد تقریبا از شرح یاقوت ایشون هم نقل شد، چون ایشون یک کتاب کلامی هم دارن که شرح کردن اون یاقوت را، اونم در کلام است. در صفحه 362 از عیون الاخبار نقل میکند که فیما کتب الرضا علیه السلام للمأمون من محض الاسلام، چون مأمون از حضرت خواست که اون اصول اولیه اسلام ناب را مشخص کنید. چیده که محل اختلاف است؟ نه، اون که محض اسلام است، در متن اسلام راه دارد مشخص کنید. حضرت در اون نامه‌ای که در جوابیه‌ای که مرقوم فرمودن از محض اسلام سخن گفتن، فرمودن که ان الله لا يدخل النار مؤمنا وقد وعده الجنه ولا يخرج من النار كافرا وقد اوعده النار والخلود فيها. فرمود کافر را هرگز از آتش بیرون نمی آورد برای اینکه تهدید به خلود کرده است. خب بس روایت های خلود یکی و دوتا و امثال ذالک نیست. بعد هم از تفسیر عیاشی از منصور ابن حازم نقل بکند در همین صفحه 362 بهار که منصور ابن حازم از شاگردان مخصوص امام ششم سلام الله علیه است. عرض بکند من به امام ششم عرض کردم و ما هم به خارجین من النار، همین آیه محل بحث سوره بقره که و ما هم به خارجین من النار یعنی چه، درباره چه گروهی است. حضرت فرمود اعداء علیین علیه السلام هم المخلدون فی النار ابد العابدین و دهر الداهرین، چون ناسبی ها با کفار و منافقین فرقی ندارن، هم در دنیا فرقی ندارن چون ناسبی نجس است، هم در آخرت. نمی شود گفت که خلود یعنی مکس طویل، یا خلود یعنی اینکه مادامت نار، نظیر حبس مخلد، حبس مؤبد، که اگر زندان مثلا خراب شد دیگه زندانی مطرح نیست در زندان، چون نار خود گناه است و گناه وقتی در روح رسوخ پیدا کرد هم روح را می سوزاند هم جسد را می سوزاند و هرگز امر مجرد از بین نمی رود. منشأ گناه امر مجرد است، گرچه اون سوزنده هم مجرد است هم جسد. بنابراین اگر روایات خلود به چند طایفه تقسیم بشود اونگاه معلوم میشود حد اقلش همین است که سیدنا استاد رضوان الله ادعا کرد که اخبار خلود مستفیض است. متناهی و نامتناهی دو قسم بود. دیروز روشن شد که انسان یه موجود مجرد ثابت است، ثابت غیر از نامتناهی است. اون که نامتناهی است و مثل و شریک ندارد ذات اقدس اله است که هم از ماده مجرد است، هم از ماهیت مجرد است، هم از حد وجودی مجرد است. اما موجودات مجرد مثل ارواح و نفوس و امثال ذلک که ابدان به دنبال اونها هست، اینه یه موجود مجردن. موجود مجرد ثابت است و مرگ پذیر نیست، با این که محدود هست هم از در ماهیت هم از در حد وجودی، یه امر ثابتی است. در بهشت هم همینطور است، همه موجودات بهشتی محدودن، این اشکال مشترک الورود است. مگر انسان ها در بهشت مخلد نیستن؟ در ابدیت و خلود بهشتی ها که عادی اختلاف نکرده است. نه، مخالفت او فیس می آورد، اما انکار او و عداوت او هم باعث نجاست است در دنیا، هم باعث خلود است در آخرت. ناسبی غیر از مخالف است. عبارت متن تجدید خونده شد که مخالف و علی علیه السلام فسقتون و محاربوه کفره. این جریان فرق بین مخالفت و محاربت را هم تو کتاب های کلامی ذکر کردم مثل تجدید. مرحوم علی رضوان الله علیه هم فرق بین اینها را مبسوطا ذکر میکنه. این تهدید است، وگرنه نظیر بعضی از معاصی که دارد اگر کسی معصیت بکند
یدخل رو نارن خالدن فیها
بدا، که این اطلاقها باید تقیید بشود. یا نظیر اون چه که درباره قتل مؤمن آمده که من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا، که اونجا خلود چون قرینه داریم، گرچه کلمه ابد نیامده، همین عنوان خلود بر مکس طویل هم می شود. یا اینکه نه از باب تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است تفسیر خواهد شد، چون در این کلمه آمده است که اگر کسی مؤمنی را عمدن بکشد، یعنی مؤمنی را لایمانه بکشد، خب اگر کسی مؤمنی را لایمانه کشت این می شود کافر و مخلد است. یه وقت است اختلاف مالی است و یا اختلافات دیگر است که دو نفر دعوا میکنن کسی را میکشد، خب این معصیت کبیره است، قصاص دارد و در قیامت آتش هست و امثال ذلک، اما خلود نیست. ولی یک وقت کسی را مؤمن را لایمانه ترور میکند، چون او مؤمن به خدا و پیغمبر است میکشد، اینجا در حقیقت این قاتل کافر است. و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا، این چنین گفتند، یعنی من یقتل مؤمنا متعمدا لایمانه، این البته کفر است و خلود آورد. این همون آیه سوره مبارکه هود بود که بحثش گذشت و تقریبا 10 وجه وجوه فراوانی توجیه شده است که 10 وجه شما رو مدرسی در همین جلد 8 بهار صفحه 342 به بعد نقل میکنم، وجوه 10 گانه را تا صفحه 344 ارجاع میدن. بعض از روایات این رو بر افراد مؤمن معصیتکار حمل کرده است، بعضی روایات که داره از امام باقر سلام الله علیه است. و اما اگر منظور این باشد که خلود در کار نیست، این مال مؤمن فاسق است که مؤمن فاسق میماند تا مدتی که خدا بخواهد. اون مشکل همون اون الا ما شاء ربک است، وگرنه ما دامت السماوات و الارض یا ناظر به برزخ است، مربوط به قیامت کبرا نیست، یا اگر مربوط به قیامت کبرا باشد خب ناظر به سما و ارض قیامت کبرا است، سما و ارض قیامت کبرا که از بین نمی رود. گذشته از اینکه این وجوه 10 گانه هر کدام به نوبه خود نشون میداد که هیچ کس حاضر نشد بپذیرد که کفار از جهنم بیرون میان، این 10 وجه را از علمای شیعه و سنت مرحوم علیسی اینجا ذکر کرده و نقل کرده. بعضی از این وجوه هم با روایات البته مطابق هست که حاضر نشدن بپذیرن که کافری در قیامت کبرا از جهنم بیرون می آید، کافر عنود البته نه مستضعف. مسئله بعدی آن است که اگر ما بگوییم کفار در جهنم هستن و ظاهر آیات هم این است که تا آتش هست اینا هستن، ولی یه وقتی بساط آتش و جهنم برچیده می شود و کفار یا می میرن یا دیگر در عذاب نیستن، این رو هم روایات نفی کرده. گذشته از اینکه ظاهر دارالقرار بودن، ظاهر ابدیت، ظاهر خلود این است که دیگر مرگی نیست، روایات هم دارد به اینکه مرگ را می میرانن، این کنایه از آن است که دیگر انتقالی در قیامت نیست. هم شیعه ها این روایت نقل کردن، هم اهل سنت نقل کردن. یعنی وقتی که مسئله قیامت بررسی شد و بهشتی ها بهشت رفتند و جهنم یا به جهنم، به این دو گروه اعلام میکنن که دیگر از این به بعد مرگی نیست. از باب تشبیه معقول به محسوس، مرگ متمثل میشود به صورت یک کبشی و مرگ را سر میبرن. این همان است که یلزم من عدم هل وجود، برای اینکه میخوان مرگ را بمیرانن با مرگ را بمیرانن، چون که به اسرائیل سلام الله علیه هم دستور داده می شود که موت بمیر. خب اینها نشانه آن است که دیگر مرگ و قبض روح و امثال ذلک بساطش برچیده شد و دیگر کسی از بین نمی رود. بنابراین نمی شود گفت که کفار بعضی مدتی احقابی از عذاب مثلا در جهنم که معذب شدن می میرن و آتش هم از بین می رود. بعضی از این روایت ها را مرحوم ملسی در همون اون جلد 8 صفحه 341 به بعد نقل کرده است. این باب به عنوان باب و ذبح الموت بین الجنت و النار و الخلود فیها و علته، یعنی این باب در بیان آن است که مرگ را میمیرانن بین بهشت و جهنم، دیگر مرگی نیست و بهشتی ها در بهشت و جهنمی ها در جهنم مخلدن، و سبب این خلود هم که همون نیت و اعتقاد باشد اون را بیان میکنن. و این آیه سوره مبارکه اسراء را در روایت خلود سند قرار دادن که کلون یعمل و علا شاکرته. مرحوم مجلسی رضوان الله نقل میکند در صفحه 345 ابی بصیر میگوید که از امام باقر سلام الله علیه این چنین رسید که وقتی خدای سبحان اهل جنت را در جنت و اهل نار را در نار قرار داد، مرگ به صورت یک کبش و گوسفند املهی ظهور میکند. اون وقت منادی معرفی میکند این مرگ را که این مرگ است. ثم یذبح کما تذبح شات، مرگ را ذبح میکند همونطوری که گوسفند ذبح میشود. این همون یوم الحسر است. روایت بعدی باز از امام ششم سلام الله علیه سوال میکنند که عمران از امام ششم سوال میکند که بلغنا انه یأتی علی جهنم هینون که یستفق ابوابها او تستفق ابوابها. از امام ششم سلام الله علیه سوال کردن که ما شنیدیم یه وقتی میاد که در جهنم رو میبندن. فقال لا والله انه الخلود، قلت خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک. عمران به حضرت عرض کرد که خدا میفرماید خالدن ما دامت، یعنی بالاخره یه روزی بساط تعذیب برداشته میشود و این با ابدیت سازگار نیست، چون خدا در سوره هود فرمود که خالدین فیها مادامت السماوات و الارض، ولی شما میفرمایید به نحو ابد مخلدند. فقال علیه السلام هاذه فی الذین یخرجون من النار، یعنی این آیه سوره هود که دارد ادی در جهنم مادامت السماوات الا ماشا، این ناظر به اونهایی هستن که بالاخره مدتی گناه کردن ولی اصل اعتقاد در جانشون رسوخ داشت، مؤمن بودن، مسلمان بودن، اینا هستن که طبق مشیت الهی از آتش خارج میشن. که این یکی از اون وجوه دهگانی است که مربوط به توجیهات همین آیه سوره هود است. بالاخره کل ما ازلکه فهو سما و کل ما اقلکه فهو ارض، آسمان و زمین، یعنی هرچی که بالاست آسمان است. بالاخره جایگاهی هست که انسان در اونجا قرار دارد. در همین صفحه 346 جلد 8 بهار از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل میکند از امام ششم سلام الله علیه که سوال شده است و انذرهم یوم الحسره، یعنی که حضرت طبق این نقل فرمود به این که ینادی مناد من عند الله و ذلک بعد ما صار اهل الجنه فی الجنه و اهل النار فی النار، منادی از طرف خدای سبحان ندا میدهد که یا اهل الجنه و یا اهل النار هل تعرفون الموت فی صورت من الصور، آیا شما مرگ را در هیچ صورتی دیدید و میشناسید؟ اونا میگن نه، ما مرگ را یه امر معنوی است، به صورتی در نیامده بود که ببینیم. اونگاه فیعطا بالموت فی صورت کبش امله فیوقفو بین الجنت و النار، اونگاه موت را که زب کردن یقال اهل الجنه خلودون فلا موت ابدا و یا اهل النار خلودون فلا موت ابدا، و این همان و انذرهم یوم الحسرته از غزی الامرو و هم فی قفلتین، ای قضا علی اهل الجنه بالخلود فیها و قضا علی اهل النار بالخلود فیها. اونگاه روایتی را که از توحید مرحوم صدوق نقل شده بود که عامل خلود همون نیت است، این رو ذکر میکنه. بنابراین روایات متفرقه ای که در باب خلود ذکر شده است اگه بررسی بفرمایید حداقل حد استفاضه است، دیگر نمیشود گفت که روایت خلود یکی است یا دو تا، اونم مطابق با عقل و وحی نیست. این قسمت ها اگر به پایان رسید میرسیم به اون اشکال نهایی. اون اشکال نهایی رو ملاحظه فرمایید تا جوابش بعد روشن بشه. اون اشکال این است که اگر چرونچه این عقاید سو مثل کفر و نفاق و امثال ذلک که عامل آتش شدنن در جان یک انسان رسوخ نکرد، اون انسان فطرت توحیدی را حفظ کرد، اون نور دین را حفظ کرد، پس این گونه از امور عوارض مفارقن و اوصاف مفارقن و اوصاف مفارق بالاخره یک روزی رخت برمی بندد، چون عرض لازم نیست که با ملزوم باشد یا ذاتی شی نیست که با شی باشد، می شود عرض مفارق و عرض مفارق دیر یا زود از معروض فاصله می گیرد. و چون این عقاید سو و ملکات سو باعث پیدایش آتش است و اینها هم عرض مفارقن و عرض مفارق روزی زائل می شود، پس علل احتراق زائل می شود، قهرن این نفوس نفس آزاد به تازه می کشن و از عذاب نجات پیدا می. ولی اگر این ملکات سو، این عقاید سو که زمینه آتش است، در جان یک کسی راسخ شد به عنوان صورت نوعیه، این البته زائل نمی شود، ولی اون چه که از صورت نوعیه یک شی نشأت می گیرد به حال اون نوع گوارا و لذیذ است، تحمیلی بر اون نیست. مثل حیوانات سمندری که اینا اصلا همونطوری که ماهی در آب است، از آب تغذیه می کند و از آب استنشاق می کند، اون حیوانات هم در آتشن، از آتش تغذیه می کنند و در آتش تنفس می کنند. اینا ممکن است دائما در نار باشند ولی عذاب نباشند. این را بعضی ها گفتن، اونا که جهنم را، ابدیتش را، خلود اهل نار را و ابدیتش را قبول کردن و گرفتار این شبه شدن که این پایان کار عذاب به عذب تبدیل می شود، یعنی چون عادت می کنن بعد از چندین قرن و این صورت نوعیه می شود. خب صورت نوعیه عوارض صورت نوعیه به حال او گواراست، برای او که عذاب نیست. حالا اگر یک موجودی به صورت خنزیر در آمد، کارهای خنزیری برای خنزیر گواراست، برای انسان ناگوار است. اگر کسی بوزینه شد، کارهای بوزینه برای خود بوزینه گواراست، برای انسان ناگوار است. حالا اگر کسی به صورت کون و غردتا خاصه این در آمد، این مسئله ابدیت حل است، ولی اون وقت عذاب تبدیل به عذب می شود. حالا اگر کسی به صورت خنزیر در آمد، چه عذابی است برای خنزیر؟ یا به صورت یک حیوان ناری در آمد مثل سمندر، چه عذابی است برای او؟ از آیات و روایات این معنا به خوبی استفاده شده است و می شود به این که بالاخره گناه آتش است. یه روایتی هم باز مرحوم مجلسی رضوان الله نقل کرد که روایت لطیفی است، منتها متاسفانه ایشون هم بر مجاز کردن. ما دایی نداریم این روایت های لطیف را بر مجاز حل بکنیم. در صفحه 347 و 348 این روایت شریف است، از تفسیر عیاشی از امام صادق سلام الله علیه نقل بکنن که امام ششم وقتی جریان اهل میثاق را از اهل جنت و نار بازگو کرد، فرمود به این که اهل جنت گروهی هن، چندین گروه هن، فمن هم من لغ الله شهداء لرسوله ثم من فی صفتهم حتی بلغ من قوله ثم جاء الاستثناء من الله فی الفریقین. اونگاه هم فرمود به این که خدا فرمود الا ما شاء الله، حضرت بفرمود که فقال الجاهل به علم تفسیر، اون کسی که جاهل هست خیال میکند که ان هذا الاستثناء انما هو لمن دخل الجنه و النار، خیال میکند کسی که وارد بهشت شد از بهشت بیرون میاد یا وارد جهنم شد از جهنم بیرون میاد، این چنین نیست. و خیال کرد که ان الفریقین جمیعا یخرجان منها فیبقیان فلیس فیه ما احد. بعضیا که جاهل به تفسیرن خیال کردن که جهنم خالی می شود خلاصه و همچنین بهشت خالی می شود. کذبو، این چنین نیست، نه جهنم خالی می شود نه بهشت. به منظور الا ما شاء الله هم این است، بل انما انا بالاستثناء ان ولد آدم کلهم و ولد الجان معهم علی الارض و السماوات تزلهم فهو ینقل المؤمنین حتی یخرجهم الی ولایت شیطان و هی النار فذلک الذی انا الله فی اهل الجنت و اهل النار ما دامت السماوات و الارض یقول فی الدنیا. حضرت این ما دامت السماوات و الارض را به دنیا زد نه برزخ. فرمود به این که عده تحت ولایت شیطان می روند و این ولایت شیطان آتش است. اینا مادامی که آسمان و زمین هست اینا تو آتش هست، بعدا وارد اون آتش بزرگ می شوند. معلوم می شود ولایت شیطان نار است و ولایت رحمان بهشت است و مؤمنین الان در بهشتن و کفار الان در آتش هست، منتها احساس نمی کنند. مؤمن گاهی لذت ها را احساس می کند ولی کافر چون تخدیر شده است احساس نمی کند. فرمود شیطان می کشد تا اینها را به ولایت شیاطین داخل کند و این ولایت شیاطین هی النار است. فذلک الذی انا الله فی اهل الجنت و اهل النار، که فرمود ما دامت السماوات و الارض، که ما دامت السماوات و الارض و به سماوات دنیا تفسیر فرمود و اون هم عده الان در جهنم و عده الان در نار. یقول فی الدنیا والله تبارک و تعالی لیس بمخرج اهل الجنه منها ابدا ولا کل اهل النار منها ابدا. در قیامت که کسی از جهنم بیرون نمیاد، در قیامت که کسی از بهشت بیرون نمیاد، اینم از روایت خلود است. فرمود از بهشت هیچ که بیرون نمیاد، ولی جهنمی ها همشون بیرون نمیاد، البته یه عده بیرون میاد. کیف یکون ذلک وقد قال فی کتاب خالدین فیها ابدا لیس فیها استثناء. در اونجا استثناء نیست. و کذلک قال ابو جعفر علیه السلام من دخل فی ولایت آل محمد صلی الله علیه و سلم دخل الجنه و من دخل فی ولایت عدوهم دخل النار و هذا الذی ان الله من الاستثناء فی الخروج من الجنه و النار و الدخول. این از اون قرر روایات است. متاسفانه مرحوم علیسی رضوان الله علیه فرمود که بیان از ظاهر انه علیه السلام فسر الجنه و النار بما یوجبهما من الایمان و الکفر مجازا. خب چرا ما اون معنای لطیف و عمیق رو حفظ نکنیم، نگیم حقیقت ولایت بهشت است؟ چرا بگیم یه کسی که جز اولیاء الهی است بعداً وارد بهش میشود؟ خب چه الان تو بهش نباشد؟ اگر توفیق باشد حلش رو به بعد موکول میکنیم. والحمدلله رب العالمین.